حتی دیدار آخر، شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر. الک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. عشقا که قلب سبزه پیچیده توی دنیا، از موج موج شادی تا فردا و پس فردا. عشقا که قلب سبزه پیچیده توی دنیا، از موج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام علیکم، حال شما چطوره؟ خوبی؟ خوشی؟ سلامتین؟ من فرشید منافی هستم، اینجا رادیو پس فرداست. رادیو پسوردهای شماره چند بود؟ 850. خیلی پیچیده شده دیگه شماره 858. امروز هم در خدمت شما هستیم. سلام میکنیم به همگی. این هفته برنامه‌مون در مورد سرکوبه، سرکوب، موضوع برنامه‌مون سرکوبه و امروز داریم خیلی تخصصی و مویرگی در مورد سرکوب فکری یا همون سرکوب نرم، خیلی نرم صحبت میکنیم. سرکوبی که گاهی چماقش از جنس فیلترینگ و سانسوره که الحق دردش بیشتر از چماقای چوبی و پلاستیکی نباشه کمتر نیست. برو بریم. سلام میکنیم به پدر مادرهای سختگیر و کتک بزن. خب البته سلام که نمیتونیم بکنیم، ولی حالا هرچی. آقای عزیز، خواهر من، شما اگه تو بچه کیت کتک خوردی، خب اون بچه چه گناهی کرده میزنی تو سرش؟ اونم پس بعدا میره میزنی تو سر بچه خودشا. دوست داری این تو سری زدن و تو سری خور بودن بشه جزوی از خصوصیات خانواده معظم شما؟ خب اینقدر بزن که هم دست خود از جا در بیاد هم مغز اون بچه تکون بخوره. چه میدونم. خلاصه آقا اگه بچه‌تون بزرگ شد یه حرکت‌های قشنگی بعدن علیهتون انجام داد، نگین چرا نگفتی ها؟ گفتم، همین الان گفتم. بعد خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا، شما الان میدونید بزرگترین مشکل دانشجویان کشور چیه؟ جان عزیزان، دانشجو، مشکل بزرگ شما چیه؟ خب چی؟ تأمین هزینه های تحصیل، نداشتن امکانات آزمایشگاهی، گرون بودن کتاب های مرجع و رفرنس، نگرانی برای پیدا کردن شغل بعد از فارغ التحصیلی، کیفیت غذای سلف سرویس دانشگاه، نداشتن خوابگاه. بی خیال بابا، اینا که مشکل نیست، اینا شایعه است. به نظر مسئولین عزیز کشور مشکل بزرگی که الان خیلی از شماها را آزار میده ناباروری دوستان. چرا متوجه نمیشید ناباروری اونم برای دانشجو خیلی مشکل بزرگیه؟ به همین دلیل هم هست که مسئولین به کمک شما اومدن و میخوان دانشجویان نابارور رو بارور کنن. اینجوریه، یعنی به بیان درستر پول بارور شدن شما رو بدن. گوش کنید به توضیحات این مقام مسئول لطفا.
با توجه به که هزینه های این مشکل یکم بالا هست، تعداد دانشجو برای ما مشخص بشن. اگر تعداد واقعا تعداد کم باشه، ما سعی میکنیم این هزینه به کمترین مقدار خودش برسه.
به به، آقا مبارک باشه. خانم دیگه تموم شد دوران بی پولی دیگه. فکر کنم با منتشر شدن این خبر الان تعداد زیادی از دانشجویان عزیز کشور به طور ناگهانی احساس نابارور بودن بهشون دست داده. بی خیلی باحال دیگه، میری میگی آقا ناباورم به پول میدن، میزنی به زخم دیگه زندگی. والا خلاصه که اگه تا حالا تو کتاب فروشی های دوربر دانشگاه آگهی میزدن مثلا بیوشیمی هارپر رسید، مثلا معادلات دیفرانسیل سیمونز رسید، الان دیگه میزنن راه های ناباروری پیشرفتگی دو رسید. میگید نه، صبر کنید ببینید خودتون دیگه. بالاخره آقا دستور داده جمعیت باید زیاد بشه دیگه، کارش هم نمیشه کرد، همه باید باربر بشن در کشور. یعنی چی؟
من من
نظر خاصی ندارم، گفتم فقط اگه وقت داری آهنگ بذار چهارتایی با هم برقصیم، من و تو و جلال و سامی. حالا جلال هم نیومد نیومد، ترجیح نیناشناش باشه. متشکرم.
ما با کسی که حرف خاصی نداره کلا نمیرقصیم، ما فقط با آدم خاص میرقصیم. بعد واقعا فکر کردی سامی میتونه نیناشناش برقصه؟ بغبوز فقط فرانسوی. بله سلام گرم داریم امروز خدمت همه اونایی که با چماق بالا سر خودشون کشیک میدن، خودشون با چماق بالا سر خودشون کشیک میدن. امروز میخوایم لپ خجالتی ها رو بگیریم بکشیم، بلکه خجالتشون بریزه. میخوایم یه مقدار سر به سر اونایی بذاریم که اهل ریسک نیستن و سلام کنیم خدمتشون. سلام علیکم ای دل خوشان آب باریکه های دولتی، شما حقوق بگیرهای عزیزی که دو دستی شغلتون رو چسبیدین سر ما هم حقوقتون رو میگیرین، غم و غصه هم ندارین. یه سلام خیلی خیلی مخصوص هم خدمت عاشقانی که از ترس جواب منفی شنیدن عشقاشون رو یکی یکی ته دل خودشون چال میکنن. حالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشین عاشقای خجالتی؟
وقتا که عاشق بودم یه عاشق خجالتی، دستام مرکبی میشد تمام مشقام خستگی، رونه میشد بهت بگم دوست دارم یه عالمه، اما حالا از عاشقی هرچی بگم بازم کمه. روزگاری به هجران گذشت، حس بهاران گذشت، وقتی دلم از دوریت دلم به آروم نگشت، عمر ما هم تو آسان گذشت، بی سر و سامان گذشت، هر لحظه ای از عمر من به یاد ایران گذشت.
یه شماره 858
ای سرکوبگران فکر و اندیشه، بدانید و آگاه باشید که با سرکوب فکر و اندیشه شاید بشود اهالی هنر و فرهنگ را بدبخت کرده به زندان فرستاد یا وادار به مهاجرت کرده آنها را در بیپولی و بیپناهی رها کرد، اما در دراز مدت این اهالی فرهنگ هستند که پیروز خواهند شد. منتها چون معمولا پیروز شدن اهالی فکر و فرهنگ خیلی طول می کشد، آنها خودشان پیروزی خودشان را نمی بینند. پس شما راحت باشید، سرکوبتان را بکنید. امضا اگه پاش بیفته خودشان یه پا سرکوب فکری کنه های به آزادی اندیشه کاملا نامعتقد های خیلی بی اعصاب های رادیو
من یه مشکلی هم دارم، گفتم از همین تاریخ بگم. ما ایرانیایی که از ایران خارج شدیم یه مدت سرکوب نمیشیم، مثلا یه چیز گم کردیم، می‌خواستم خواهش کنم مسئولی نگه امکان داره یه سری باجه‌های سیار سرکوب بر ما هم تعبیه کنن شهرهای مختلف دنیا به صرف چوب و چماق و باتون، لطفا. با تشکر.
با تشکر از شما. به هر حال نه، ما هم هستیم در خدمتتون. ما گفتیم ما خودمون یه پاپ سرکوب فکری کنیم، مثلا خیلی هم بی‌اعصابی. ما خودمون یه ستاد سرکوب ایرانیان خارج از کشور واقع در پراگ میسازیم، شما رو خبر میکنیم، میگیم تو پس فردا، میگیم ایشالله که به شما هم خوش بگذره دیگه، اینقدر دلتنگ نباشید برای سرکوب نشدن. My baby shot me down, down, down. Shot me down with a love and it went pow, pow. Ow. I love my baby's freaky style. Freaky. But my baby's always sneaking out. But damn, I love her so, that's why I gotta let her know that I'll be here for her. I'll always be her man. And baby, that's the truth. You my chick, mother goose. I got that proof, I put that diamond on that hand. قهوه، به غیر از سرکوب فیزیکی که دیروز راجبش حرف زدیم تو برنامه، یه شیوه دیگه ای هم از سرکوب وجود داره که به سرکوب فکری معروفه. تو این شیوه سرکوب به جای اینکه برادران چماق به دست تو خیابون مستقر بشن، میان تو مغز مردم مستقر میشن و حکومت با این کار میاد سراغ سرچشمه آب از اون بالا میبنده. چون میشه گفت هر حرکت و جنبشی که نیاز به سرکوب داشته باشه از نقطه‌ای به نام مغز شروع شده. هر حرکت و جنبشی که نیاز به سرکوب داشته باشه از نقطه‌ای به نام مغز شروع شده. یعنی چی؟ نمیفهمم من. جلال، جلال یه دقیقه بیا. یه دقیقه بیا ببین چی نوشتی؟ آقا این یعنی چی که هر حرکت و جنبشی که نیاز به سرکوب داشته باشه از نقطه‌ای به نام مغز شروع میشه؟ یعنی مثلا چون انقلاب اسلامی هم از نقطه‌ای به نام مغز شروع شده بوده.
خوب بده ببینم. ببین نه آخه خب ببین من نوشتم که تقریبا در هر حرکت و جنبشی
شروع میشه.
آره این فلش رو ببین
این فلشی که
اینجا زدی جا نبوده تقریبا اینجا اضافه کردم فلش زدم اومدم
کجا اضافه کردم من نمیبینم.
اینا دیگه این بگی این مسیر رو بگی برو بالا
این خطه فلشه
اومد اینجا
زیر صفحه اینجا.
آره دقیقاً این تقریبا ببین چه درشتم نوشتم.
اصلا نباشی یعنی تو واقعا فکر می‌کنی من موقع اجرا میتونم این خط رو دنبال کنم ببینم
ته
این فلشه کجا فرد میشه؟ همین جلوش مینوشتی دیگه. آقا این تقریبا مهمه
آقا مشکل جا داری
چی میگفتم آقا ول کن. خب چیز تقریبا میشه گفت هر حرکت و جنبش مسئله داری در ابتدای یک فکری بوده و برای همین حکومت ها به غیر از باتوم که روی کله مردم میزنن چماق های مخصوصی هم دارن که با اون توی کله مردم هم میزنن و افکار مردم رو سرکوب میکنن. چماق های به اسم سانسور، شستشوی مغزی که امروز میخوایم در مورد این شیوه های سرکوب که به سرکوب نرم شهرت داره صحبت کنیم. خب ببینید از نظر آقایون خانم ها و عزیزان دست اندرکار مملکت، جامعه به سه دسته تقسیم میشه. آقا گوش کن گل لگد نمی کنم که جامعه به سه دسته تقسیم میشه. دسته اول که خودشونن که توی حاکمیت حضور دارن و آدمای بزرگسال و عاقل و بالغی هستن که خیر و صلاح جامعه رو میدونن، دلسوز هستن و این حرفا. دسته دومن مردمن، شماهایین مردم که اینا کودکان خردسالی هن که عقل درست حسابی ندارن و به راحتی میشه گولشون زد و نیاز به مراقبت دارن که کسی گولشون نزنه و از راه به درشون نکنه و حرفا. دسته سومم همه اونایی هستن که میخوان مردم رو از راه به در کنن، یعنی مثلا روشنفکرا و شعرا و نویسنده ها و هنرمنده و فعالان حقوق اقلیت ها و خلاصه همه اونایی که عقاید و سلایقشون برخلاف نظر حکومت، سعی دارن از سادگی مردم سوء استفاده کنن به نظر حکومت و اونها رو گول بزنن و به انحراف بکشن. یعنی دقیقا همه اونایی که به تعبیر آقا دشمن نام دارن. سانسور هم میشه گفت در از روش هایی که حکومت با استفاده از اون این دسته سوم یا دشمن رو سرکوب میکنه تا بتونه اونها رو از دسته دوم که همون مردم باشن دور نگه داره. شما خودت اگه نره قولی دائم دور بر بچه‌تون باشه به چرخه اینا شاکی نمیشی؟ نه نمیشی. خب میشی دیگه. اما به غیر از سانسور یه شیوه رایج دیگه برای سرکوب نرم شستشوی مغزی مردم، یعنی بعد از اینکه خوب در و پنجره ها رو بستن که دیگه گرد و غبار افکار مخرب به مغز مردم راه پیدا نکنه، یعنی همون سانسور که گفتیم، اون وقت میان شیلنگ رادیو تلویزیون و رسانه های خودشون رو میگیرن رو مغز مردم، شروع میکنن به تزریق. تزریق چی؟ عرض میکنم تزریق ارزش ها، تزریق سلیقه سیاسی همجهت با منافع حکومت، تزریق ترس و محافظه کاری، تزریق دروغ به مغزهایی که عملا امکان دسترسی آزاد به جریان اطلاعاتو ندارن. و همه این تزریقاتی که تو تزریقاتی جمهوری اسلامی انجام میشه در اصل اسم شستشوی مغزی یا همون سرکوب فکریه دیگه. البته خوشبختانه تا حالا جمهوری اسلامی به اندازه کره شمالی تو این بستن در و پنجره و فریب دادن مردم با اخبار تحریف شده و شعارهای نقنما توفیقی نداشته، که خب ایشالله اونم اگه توی بحث استفاده بهینه از انرژی هسته‌ای کم کم پیشرفت کنه اینم خود به خود حل میشه دیگه. بله
یکی از مصادیق مهم سرکوب فکری به نظر من سرکوب نگاه فمینیستیه. یعنی شما جرأت داری توی جمعی به عنوان سوژه بحث حرف حقوق برابر زنان رو پیش بکش، یا مثلا شروط ضمن عقد یا حق حضانت بچه توسط مادر، اینقدر با حرفای درست سرکوب میشی که ترجیح میدی ادامه ندی. این سپیده دوستم سر بله برونش یک کلمه گفته بود من مهریه نمیخوام، اما از شروط ضمن عقد اینو میخوام که هرچی داریم مال دو نفرمون باشه، حق طلاق برای منم محفوظ باشه. و دقیقاً به اینجا که رسیده بود صدای همه، حتی خانواده خودش در اومده بود که یعنی تو از الان به فکر طلاق دادن پسره ای؟ و دیگه نذاشته بودن ادامه بده دیگه. نکنین تو رو خدا، هر کی دستش میرسه یه پا سرکوبگره برای خودش انگار. حالا ما یه مشکل تو قانونمون داریم، راه حل قانونی هم براش هست دیگه، بیاین درستش کنیم. بزرگتری عزیز، من همینجا خیلی شرمینانه ازتون میخوام به جای سرکوب کردن اینجور فکرهای جوونا تشویقشون کنین. به خدا برای همه اینجوری بهتره، اینو از من شرمین قبول کنین.
یک فیلم چندین سرکوب. تصور کنیم سرکوب دیگران چقدر میتونه لذت بخش باشه. افتخار له کردن یک موجود معترض ضد حال و لحظه قرچ قروچ کردن بدن یک مخالف رام نشدنی زیر پاهاتون. تمامی این لحظه ها که شیرین، به اضافه دقایقی شاد و مفرح از بزن بزن و بکوب بکوب رو به همراه باقی اعضای خانواده در فیلم سرکوبی ها تجربه کنید. سرکوبی ها، فیلمی به کارگردانی مسعود سرکوبکی، تهیه شده در سرکوب فیلم. سرکوبی ها، سرکوب رو به خانواده شما میاره. سرکوبی ها.
تنفسه ها همینه، تنفس بیا آقا.
تنفس تموم شد، کار داریم. آقا جناب سردار نقدی چند روز پیش خبری دادن که اصلا ما گل از گلمون شکفت. اونم بگو چه خبری بود. خبر بازگشایی دانشگاه بسیج از اول مهر ماه امسال. ایشون فرمودن که تمامی دانشجویان این دانشگاه از بین اعضای پایگاه‌های بسیج خواهند بود. فکر کن، یعنی دانشگاه نگو بگو تونل وحشت. در کل جالب میشه ولی ها، داشتم فهم میکردم آقا چه رشته‌هایی میتونه تو این دانشگاه تدریس بشه که با روحیات و مثلا زمینه کاری اعضای بسیج هم جور در بیاد. خب دیگه رشته فتنه شناسی که خب این 100% اینو دارن، انقدر این فتنه گسترده از ریزه‌کاری داره این رشته، احتمالاً تا مقطع دکترا و بالاتر هم تو این دانشگاه قابلیت ادامه دادن داره. بعد یه رشته مهم دیگه هم احتمالاً میذارم به نام مهندسی بصیرت تو این دانشگاه بسیج که از اول مهر قرار راه بیفته. این جناب سردار نقدی گفتن اینو. یه رشته دیگه به نام مهندسی بصیرت میذارن، این رشته فارغ التحصیلان با بصیرت و باب میل آقا اینا رو تحویل جامعه میده. این دانشجوها که بعدش که میان بیرون خیلی با بصیرت میشن. بعد دیگه دشمن شناسی و دلواپسی کاربردی هم احتمالاً از رشته‌های پرطرفدار این دانشگاه بشه. دیگه براتون بگم که دیگه مثلا رشته صنایع غذایی این دانشگاه فکر میکنم داشته باشه صنایع غذایی، فقط یه گرایش هم داره، اونم گرایش ساندیسه. بعد دیگه در زمینه هنری حدس میزنیم که این دانشگاه در رشته ساخت و سپس سوزاندن عروسک در مناسبت‌های مختلف این دانشگاه دانشجو میپذیره. و در رشته سینما هم احتمالاً گرایشی خواهند داشت به نام روسپی‌شناسی در سینمای ایران و جهان که استادش آقای فرج الله سلحشور خواهد بود. خلاصه خوب دانشگاهی میشه آقا. میخونه امید جهان، دیگه نشینید رو صندلی.
بارون زد میرخصه بندری کارش درسته، قد بلند مومشکی بوسش بارون زد میرخصه.
مورد سرکوب‌های چماقی و سرکوب‌های نرم صحبت کردیم دیروز پیروز. امروز می‌خوایم از نوع دیگه‌ای از سرکوب صحبت کنیم. لزوما ربطی به دولت و تشکیلات حکومتی اینا نداره، توسط خودمون صورت می‌گیره، یعنی توسط خانواده و جامعه و دوست و آشنا و اینا. مثل چی؟ مثل همین که شما میای مثلا توی فیسبوک کامنت انتقادی می‌نویسی پای نوشته یه کسی، بعد یهو می‌بینی آقا زرتی بلاک شدی. یا مثل این که به مامانت میگی که میخوای مثلا با همکلاسیت بری درکه، مامانت آقا چنان چشغوره‌ای بهت میره انگار گفتی میخوای بری خونه افاف. یا این که مثلا میشینی تو تاکسی دو قدم بالاتر پیاده میشی، راننده 2000 تومان ازت میگیره، اگرم بخوای بحث کنی میاد پایین قفرمون رو تو تنت خورد میکنه. اینا شیوه های سرکوبیه که توسط خودمون روی خودمون اجرا میشه و اتفاقا خیلی هم توی جامعه و خانواده ها رایج. البته خب خیلی مثالای دیگه هم میشه زد. و من
فرشت جان سوال میتونم ازتون بپرسم؟
نه خواهش میکنم بگو چی شده جلال جان.
ببین میگم تو موقع اجرای برنامه اگه دقت کنین نوشته های من یا اون شراگیم بیچاره یه چیزای بغلشون مینویسین، مثلا این کارو بکن اون کارو بکن، بعد اجرا نمیکنی هر کاری میخوای میکنی، بعد اینا از مصادیق سرکوب نویسندگان نیست؟ نه یا نه
وقت گیر آوردی ها. من میگم خودم کارمو بلدم و نمیدونم چیزه اینا یعنی چی، این کجاش سرکوبه؟
نمیدونم خب چرا اینجوری برخورد میکنه، سوال پیش اومد بود برام سرکوب.
خب وسط برنامه جای این سوالاست. سامی جان میکروفون جلال لطفاً ببر.
همین دیگه، بعضی وقتا من میام تو برنامه حرف بزنم به سامی میگی خب این سرکوب دیگه.
قطع کن آقا. آره این دقیقاً سرکوبه. این میکروفون جلال باز نکن سامی، تا من بهت نگفتم. ما نویسنده آوردیم، کارگردان آوردیم، تهیه کننده آوردیم، مجری آوردیم، آقا بالا سر آوردیم، سرکوبگر آوردیم. سامی جان یه آهنگ برو، من اصلا تمرکزم برای اجرا ریخ بهم دیگه، نمیتونم اجرا کنم الان، نمیتونم. یه آهنگ خوب برو.
ما چه آبدار کنم تو هیچی نگی و بشینی ساکت، میخوام میخوام بمونم پیشه، هیچی کیوان نمیشه، اینو گفتم همیشه، میخوام میخوام بگیرمت، نگی به من نمیدنت، اگه بیای میزننت، نگی که نمیشم زنت. واسه من بالا با پایی بری آواز بخونی، میخوام بچرخونی.
بله دقیقاً، عرض به خدمتتون که سرکوب توی جامعه همیشه هم اینطور نیست که یه نفر بیاد یخ شما رو بگیره که این کار بکن اون کارو نکن. گاهی فضا و اتمسفر جامعه است که شما و حسایی که دارید و سرکوب میکنه. مثلا گاهی شما دوست دارین لباس دلخواهتون رو بپوشین، دوست دارین نصف شب برین تو خیابون راه برین، دوست دارین اصلا بلند بلند بخندین، دوست دارین بزنین زیر آواز، دوست دارین یه کوله پشتی بردارین با دوچرخه سفر کنین. شاید اگه چه میدونم مرد باشین این کارا به نظر کول بیاد، اوکی باشه، ولی همین کارا رو اگه زن باشین انجام بدین، خیلی از مردم شما رو با نگاهشون و با قضاوتاشون سرکوب میکنن. یه نمونه دردناکتر و بدتر از همه اینا اینه که زن باشی بخوای با همه دوستانه و به قول ما خارجی ها نایس و فرندلی برخورد کنی، خدا نکرده به روی مردی لبخند بزنی تا بلافاصله طرف مثلا دوچار سوء تفاهم بشه که دیدی چه پایی میداد دختره، فکر کنم گلوش پیش من گیر کرده. خب همین کارا رو میکنین دخترا تا ببینن تو قیافشون یه جوری میکنن انگار همین الان قهر غرور گذاشتن دهنشون دیگه. اما نمیشه در مورد سرکوب آدم‌ها توی جامعه صحبت کرد و یاد نکرد از همجنسگراها و ترنس‌ها و اقلیت‌های جنسی که توی ایران هم از طرف حکومت، هم از طرف جامعه و گاه حتی از طرف خانواده‌هاشون مورد سرکوب قرار می‌گیرن. شاید وقتش باشه که ما ایرانی‌ها هم مثل باقی مردم دنیا کم کم متوجه بشیم که آدم‌ها رو به خاطر گرایش و سلایق جنسیشون نباید مورد قضاوت قرار داد. قضاوتی که شاید فقط در حد یه نگاه ریشخندآمیز یا حتی متعجب باشه، غافل از این که این نگاه ها وقتی که هر روز و هر روز توسط صدها نفر تکرار میشن میتونه اون فرد رو به انزوا بکشونه و ایزوله کنه، یا اون آدم رو مجبور کنه که هویت جنسی خودش رو مخفی کنه و از گرایشی که داره شرمنده بشه. سخت نیست اگه چشمامون رو بشوریم جور دیگه‌ای به تفاوت‌ها نگاه کنیم، تفاوت‌هایی که ناشی از انتخاب نیستند و بخشی از هویت وجودی بعضی از انسان هاست، تفاوت‌هایی که باید دیده بشن، درک بشن و پذیرفته بشن تا دنیا جای بهتری برای زندگی همه ما باشه، تفاوت‌هایی که وجود دارن و فقط باید
کور بود که اونها رو ندید.
مطلقا ما در ایران اولا همجنس باز مثل کشور شما نداریم.
We don't have homosexuals like in your country.
ما چنین چیزی وجود نداره.
We don't have that in our country.
در ایران این چیزا وجود
Come from the same one. Strip away the fear. Underneath it's all the same love. About time that we raised up.
I can't
سراغ روش‌های سرکوب بچه‌ها تو خانواده‌های ایرانی. یه روشش هست، ما اسمش گذاشتیم روش شیریانه. عرض می‌کنم چرا. خب این روش رو بیشتر مادران عزیز به کار می‌برن و از اون به عنوان ابزاری برای سرکوب بچه‌های سرکش استفاده می‌کنن. معمولاً وقتی که شما به عنوان یه بچه ناآروم و حرف گوش نکن دیگه شور ماجرا رو در میاری، مادرتون میتونه از اختیارات شیریش استفاده کنه، شیرش رو حرومتون کنه. حتی پدران میتونن با یه واسطه از این ابزار استفاده کنن، اونم که به بچه‌ای که سرکوب لازمه بگن به مادرت میگم شیرش رو حرومت کنه یا حلالت نکنه، حالا هرچی. ولی ما نمیدونیم اون مامانایی که مثلا به بچه‌هاشون از بد تولد شیر خوش دادن چجوری میتونن از این ابزار استفاده کنن. موندیم همینطوری، مثلا بگم اون شیر خوشی که بهت دادم و حلالت نمیکنم یا چی توی مایا چی بگم، والله نمیدونم. یه روش ارسیانه است، پابلوه دیگه. آقا خیلی کاربردی این روش و بجز در فیلم ها در همه جا جواب داده خودش. یعنی فقط کافی شما یه والدین پولدار باشین دیگه تمومه. بچه خواست در هر سنی جفتک چارگوش بزنه تمومه، تهدید میشه به محروم شدن از ارث و دیگه همه چیز به حالت عادی برمیگرده. احتمالا شما مثل ما این چیزایی که تو فیلم ها میگن باور نمی کنید که مثلا دختر پول داره رفته عاشق پسر فقیره شده، بعد بابای دختر خانم تهدیدش میکنه که اگه بخوای با این پسر هیچی ندار باشی از ارث محرومت میکنم، و دخترم در یک حرکت فیلم هندیوار از ارث بابا جونش میگذره، با پسر فقیره فرار میکنه میره. نه داداش من، نه آبجی من، این خبرا نیست. ما میدونیم، شما میدونید، خود کارگردان اون فیلم هم میدونه. پس چیه من نمیدونم الکی میسازن؟ روش کتکیانه هم که هست که تو این روش خب طبیعتاً برای بچه‌های کوچیک سالتر خب کاربرد داره. پدر مادر معتقدن بچه اصلا برای اینکه خوب بار بیاد چهار ستون بدنش محکم بشه باید کتک بخوره. حالا چه برسه که بخواد سرکشی هم بکنه یا اینکه از فرمانهای صادری والدین کلاً بخواد سرپیچی کنه. خوشبختانه اینجور پدر مادرها در گذر زمان هی دارن کمتر و کمتر و ناپدیدتر میشن دیگه. پدر مادرای اهل مذاکره خیلی دارن بیشتر میشن تا اونایی که اهل مبارزه برای سرکوب بچه‌هاشونن. امیدواریم کلن نسلشون بر بیاد.
با سلام 21 و 30 با مروری بر مهمترین سرخطهای خبری ساعت گذشته آغاز می‌نماییم. وارد شدن 10 شهر دیگر ایران به تنش کم آبی و رسیدن تعداد شهرهای کم آب کشور به 527 شهر و فخ فروشی جمعی از ساکنان شهرهای آبدار کشور به شهرهای بی آب، که حالا شما بگردید اگه آب ما به چیزی پیدا کردین بریزین همون جایی که کم آبه. ارائه پیشنهاد خواهرخونده شدن شهرهای سیاتل و اصفهان از سوی یکی از روزنامه‌های آمریکایی و سوال جمعی از شهروندان اصفهانی که ما بریونی و 33 پل و زایندرود و پل خاجو داریم، این سیاتلیا و این چی دارن ما بریم خواهرشون بشیم؟ و اظهار نظر محققین مبنی بر این که استفاده بی‌رویه از حشره کش باعث کاهش توان مغزی کودکان می شود و نظر جمعی از اهالی باحال شهر که با ما بچه بودیم اول تو سفره نون یه تارما رو خالی می کردیم سوسکا برن بعد غذا می خوردیم، الان یعنی مغز پغز نداریم اصلا. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند و اینک مشروح اخبار با چهچهی همکارم بلبل.
معاون فرهنگی قوه قضاییه اعلام کرد تمامی قسمت‌های اتومبیل حریم خصوصی نیست. وی در ادامه یادآور شد آن بخشی از خودرو که نمایان است و در معابر دیده می شود جزء حریم عمومی محسوب شده و بخش‌هایی مثل داشبورد یا صندوق عقب که خود به خود مخفی است حریم خصوصی افراد است. در پی این اظهارات بود که موجی از سوالات فنی از سوی دارندگان وسایل نقلیه به تحریریه 21 ارسال شد. پری یکی از مخاطبین ما در پیامکی پرسیده که با این تفاسیر آیا آرایش کردن خانم‌ها در داخل ماشین و در برابر آینه خودرو منع قانونی دارد یا مسئله قانونی است؟ همچنین اسکندر یکی دیگر از مخاطبان ما در تماسی سوال کرده بنابر حرف‌های معاون قوه قضاییه نگه داشتن سگی ببخشید
این چیه؟
این چیه؟
من دارم میگم این
سگی چیه؟ یعنی یک سگ دیگه. بله
اون چیز عرق سگی. عرق سگی.
آها منظور عرق سگی.
آره آره آره.
خب من میگم مشروبات الکلی.
آفرین آفرین. آره آره بهتر. آره آره بهتر.
ببخشید نگه داشتن مشروبات الکلی در صندوق عقب خودرو یک مسئله خصوصی است یا ماموران میتوانند با دادن دستور صندوق عقب را باز کرده به تفتیش آن بپردازند؟ در پایان بخش خبری 21 آمادگی خود را برای پخش پاسخهای احتمالی مسئولان مربوطه به سوالات مخاطبین اعلام می نماید.
بله با تشکر از همکارم بلبل تا شبی دیگر و برنامه دیگر خدا نگهدار. میگم بلبل همین الان یه فکر بکش به ذهنم رسید.
چه فکری آقای میکروفون طلا؟
ببین الان من که همه کارم تو این برنامه دیگه، خوب این همه هم طرفدار دارم، میخوام این 21 رو بکنم بشه شبکه کلن. اصلا موافقی؟
بله آقای میکروفون طلا، هر جور که شما راحتین.
ای بابا تو الان باید جیغ بکشی خوشحالی کنی به جای یه برنامه رادیویی میخوای توی شبکه گویندگی کنی؟
بله آقای میکروفون طلا، فکر میکنم همین جوری باشه.
دوباره میگه آقای میکروفون طلا. بی خیال، من مدیر افتاده و خاکی هستم بلبل جان، وقتی رو آنتن نیستیم منو اکی صدا کن.
خب اکی. چی صداتون کنم آقای میکروفون طلا؟
دوباره میگه میکروفون طلا خیلی کوتاه و روونه. اکی بگو. اکی؟
بله
بگو.
تلاشمو میکنم آقای میکروفون طلا.
نه این جا نمیفته، حالا بذار اولش یخت بعدن آب میشه بلبل جون. من برم این شبکه 21 رو ثبتش کنم تا دیر نشده. خداحافظ. خداحافظ.
خداحافظ آقای میکروفون طلا.
دوباره گفت خداحافظ. سرکوب های احساسی و خوددرگیریانه و یارگیری من تو من با خود، یعنی امروز میخوایم در مورد خود سرکوبگری و محدودیت هایی صحبت کنیم که خودمون برای خودمون به وجود میاریم.
چه بد کردم که من دل بر تو بستم، خودم کردم که لعنت بر خودم
با جونا،
که عمری من به پایت سر کردم، خودم کردم که لعنت بر خودم با
بیا
عبد بیشه کردم ناز کردی مرا نمهربون
بابا
شکستی قلبم و رفتی ز پیشم، زدی آتش تو بر این قلب ریشم.
جونو بله، همیشه این حکومت و جامعه و خانواده نیستن که تو سر آدم میزنن سرکوب میکنن، که خیلی وقتا ما خودمون چماقو برمیداریم جلو خودمون وامیسیم میزنیم تو سر خودمون. چه خوش سروده شاعر شیرین سخن رادیو پس فردا اونجا که میفرماید اما چه بگوییم از آن نوع که هر شخص بالای سر خیش مسلح به چماق است، سرکوب درونی که بود چاره ندارد، آن شخص همه عمر به بند است و محاق است. آقا باید یه اضافه حقوقی پاداش چیزی برای شاعرمون در نظر بگیریم، یعنی واقعا از جون مایه میذاره ها. من دیدم یه وقتا برای شعر میره آقا تو حالت خلسه مدیتیشن دو سه روز همجی میمونه، مو به تن آدم راست میشه. حالا کاری نداریم، اما این سرکوب درونی چیه؟ یه شخص چطور میتونه بالای سر خودش با چماق واسه خودشو سرکوب کنه؟ میدونی قضیه چیه؟ داستان اینه که در درون هر کدوم از ما یه گله آدم زندگی میکنه. گله ها، یعنی من مثلا خود من در درون خودم یک فرشید شجاع دارم، یک فرشید ترسو دارم، یک فرشید تنبل دارم، یک فرشید زبر و زرنگ دارم، یک فرشید جسور دارم، یک فرشید خجالتی دارم.
ببخشید فرشید جان، یه لحظه دیگه میداری جانب. ببین چی گفتی فرشید خجالتی؟
آره دارم دیگه.
سعادت آشنایی با ایشونو چرا ما تا حالا نداشتیم؟
نه همینه دیگه. ببین فرشید جسور رو با حال درون من خوب. اجازه ابراز وجود به فرشید خجالتی درونم رو نمیده.
عجب.
تو خودت هم همینجوری هستی یا جلال؟ آره تو هم درون خود بگرد نگاه کن، یه گله داری هستن. یعنی جلال تنبل داری، جلال ترسو داری، جلال عصبی، جلال روانی، اینا دائما با هم در حال جنگ و جدال هم دیگه.
دست شما درد نکنه دیگه، ما یه جلال آدم حسابی درون خودمون نداریم، همه اینجوری هم؟
نه من دارم مثال میزنم دیگه. خب تو پابرنده میای وسط اجرای من، منم باید سوء استفاده از حضور تو اینجا بکنم، مطلبو به شنونده بفهمونم دیگه.
یعنی حضور جلال هیچ جنبه مثبتی نداشت غیر از این جلال های متعدد در بوداون که شما نام بردید.
دست شما داریم بابا حضور جلال جنبه مثبتش همینه که همین اینا رو نوشته دیگه. دیگه چی میخواد جون من آخه؟
همین دیگه میخواستم به همین نکته درخشان اشاره کنم. من شما رو به خدای بزرگ
خیلی لطف میکنی، میکروفونو ببند سامی جان، بذار به زندگی این دوباره میخواد وسط حرفای من بپره. به علت تعدد شخصیت هایی که به صورت جلهی در درون ما زندگی میکنن، یه وقتایی ما ناچار به جدال با خودمون میشیم که در این مواقع اگر اون آدم ترسوه، یعنی اون فرشید ترسوه، فرشید تنبله، فرشید خجالتی درون ما بر اون وجه مثبت و بچه با حال درونی ما غلبه کنه، اون وقتی که ما دچار سرکوب به دست خودمون میشیم. آخ چی بود؟ غند چرا پرت میکنی جلال؟
خب هر دارم میدارم نگاهی دارم علامت میدم نگاه نمیکنی دیگه، میکنم هم که بسته است.
خب چی میخوای بگی؟
ببین میگم که من یه ذره توضیح بدم برات. ببین مثلا من یه جلال شجاع و جسور در درون خودم دارم و یه جلال سربزیر هم دارم. خب
درسته. خب
اون جلال جسوره، بالاخره حرف داره، نقد داره، دلش میخواد تو برنامه حرف بزنه. اما یه جلال دیگه هم هست، حالا یه ذره داغونتره دیگه.
خب
اون یه یاداوری میکنه که تو یه نویسنده بیش نیستی و عرصه سیمرغ نه جولانگه توست.
نه جولانگی. بله.
بله بله. اینجا من بخوام به تکلیف عمل کنم چیکار باید بکنم که دوچار سرکوب درونی نشم؟
ببین جلال جان، تو شاید نتونی از پس جلال جسور درونت فرار.
بله بله.
میدونی این وظیفه منه که کاری کنم اون جلال در عرصه سیمرغ این برنامه وسط اجرای من برای خودش لای نکشه. سامی جان میکروفون جلالو ببند، وگرنه اینا رو سامی نبندی میام فرشید بی اعصابه رو صدا میکنم، میام کل اون دمو دستکار میکنم تو حلقه تا. بیا آهنگ قبچه غیری خوشحال و خوشگل بیا دلمون حال بیا بیا آها بیا
ای وای کم آوردی باز به خونه
غم
آوردی دیدی کم آوردی باز قصه بی تابم آوردی انگار کم آوردی باز زنگ زدم و خوابم آوردی آخر کم آوردی
اتومبیل بیم به آل بالوی رنگ چرا فرد مدل خیلی بالا، من ماشین جدید دارو خیلی بلد نیستم. آقا با شما باز چی اینجا توقف کرده؟ بله به ساعت اشاره میکنی چی میگو قرار داری؟ خیلی بی خود کردی شما شهر به این بزرگی از شما اومدی زیر تابلوی توقف ممنوع قرار گذاشته؟ من کاری ندارم با کی قرار داری. علامه اون بانی پلیس را نمای رانندگی به شما دستور میدم توقف نکنی یا بری. برو آقا جون برو. ای با باید جب بساتی داریم ما با این مردم ها. هرایدی هاچ بک بشکی گلگی صاف کاری. آقا با شما. آقا اونا که عقبه ماشینه گذاشتی بانده یا یک شد ساید بای سایده. نمیخوام بدونم تبقی کدوم قانون شما به خودت اجازه داده باند به این بزرگی بر ماشینت بذاره. غیر قانونیه. ساقا صدای موزیکت هم خیلی بلنده. مملکت من تاب نداره شما اینقدر صدای موزیکت رو بلند میکنی. دندی بیای ماشین رو تاقیم کن خدا ببینه مدارکش رو بگی ماشینش باز بره پارکینگا. پس نباشد آقا جون قندی جان بیدی ها بازا کار داری. عجبا. حاج خانوم من تو مشکی کفش های عشمی. ای بابا شما دوباره اومده که من دفعه قبلم به شما گفتم نمیشد از او تو بار رفتی شما. بله من همین بقید پالی ها بره بیاده نیست از تله نمیتونه بری بالا. خب شما از او گاز ریلی وسطی بزرگ تا چیجوری میخواید از چی اومد. عجب به تازی داری ما نمیشد مادری من. بله زانو درد میکند باز برید و سرت بزرگا نمیشد رچی خلافت خطر ناکد بفرمایی. نه نمیشد مادری من بفرمایی. چرا بدا بیرا میگی عجبا قندی. قندی چی شد کار تموم شو. بیایی مادره منو کل کن از پله های پل آمره بیانه ببر بالا. بعدم از اومد بیارش پایین. بله دستور ما فوقه است بدا ببینه. این مادرمونم قول میده دیگه دفعه بعد بره دکتر زانوش خوب شد بیاد از اینجا رد شد. آزم میلشم بگی. بله اینگا مادر خودته اقندی. مادر خدمت شهروندانی بدا ببینه. عجبا موتوری 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 اینجا توقف نکن آقا. بله مسافر اینجا نمیشد مسافر بزنی. برا جلو سر چهار راه اینجا خلافت یا موتوره دو توقیف میکنم آقا. برا آقا. این چه حرفی بود زدی شما به من بودی؟ عجبا مرکز مرکز یه مورد پاشی ناموسی به معمولی قانون داده شده. خواهش مندم موتوری مربوطه در پستی بعدی متوقف بشه تا من خدمتش برسم. قندی بادا آج خانمو برسون عملیاتت. قندی بادا.
قضیه این دکتر نجفی همایون بود دانشگاه نمره 12.
خب
حس داریم بانک سامن کلی هم عقب افتاده. اینم اگه سفارش ما رو بکنید ممنونتون میشم. دستتون درد نکنه قربونتون برم.
خب اسمتون میگفتی دیگه. آقا این بنده خدا قصد داره بانک سامن. اینو یه کمکی بکنین دیگه. اون دوستمون همایون هم اگه نمرهشو گرفت به ما یه خبری بده ما خیلی نگرانیم. استاد دادی نمره رو؟ بانک سامن بر بچه بانکس بانک سامن خوبین چاکریم. آقا قصه این آقا رو ردیف کنین دیگه. آره دمتون گرم.
دیگه چه نسبل مومنه مکاله که چیزی رو امضا نمیکنیم بی خصوصیت توضیح بده ببینم این چیه.
این چیزی نیست حاجی. این سردار باقرزاده گیرزاده گفته این مسائلی که الان میخوای وارد کنی باید حاجی از نظر اخلاقی تاییدشون کنه.
بده بخونیم ببینیم. بده ببینیم این کاغذ که سفیده که
حاجی چی سفیده اینا دیگه نوشته اینا دیگه.
بذار عینک همون رو پیدا بکنه.
بذاری که الله حاجی عینک خریدی.
حاجی که چیزی نمیخره ملعون. آن ناش خب بذار بزنیم به چشمانه.
حاجی حاجی چرا شیشه نداره خیلی زایت که حاجی این عینکه.
حجالت بکش عینکه بی شیشه الان موده دیگه ملعون. مهم اینه که مردم بفهمن روحانیت چقدر اهل مطالعه.
بله خب الان میتونی بخونی این لیست رو یا نه حاجی؟
نه خیر نمیتوانیم. بخون ببینیم چی نوشته اینجا دیگه. بخون
عجبا بذار بخونم برات. ببین حاجی یه سری بله. جنس داریم از چین وارد میکنی.
احسن
اینا اینه
احسن بله. چین خیلی خوبه، بخون ببینم دیگه. از اون چیزایی که آغوش رو از این حرفا داره دیگه، از اونای
نه نه حاجی، این دفعه آغوش ماغوش نداره.
نداره
بذار بخونم برات.
آه باشه، بخون بخون.
موشک عشقا و سعد عدد.
بله موشک عشقا دیگه چیه، مال اون اسباب بازیه؟
نه همون گلوله کوچیک هاست که باش گاز عشقا برمیزدن دیگه. اینا سایز بزرگشه که دیگه وقتی یه دونش رو تو درگیری یا میزنی دیگه نصف شهر رو پوشش بده دیگه.
احسن چقدر هم عالی. اصلا پسرم همیشه در زندگیت یادت باشه چیزهای بزرگ خیلی بهتر جواب بده. خب این که مبارک دیگه چیه بعدی؟
بله بعدی حاجی بله. چیز گرز آتشین الکتریکیه.
گرز آتشین الکتریکی برای چه؟ مگه میخوان با رستم و سهراب بجنگن؟
دیگه حاجی فتنه است دیگه، فتنه‌گر گرز رو ببینه دیگه یادش میره واسه چی اومده بیرون.
بله باشه باشه حالا اینم قبوله دیگه، بعدی رو بخوام ببینم دیگه چیه.
خب ببین بعدی حاجی دستگاه پرتاب انسانه.
بله فهمیدم، قدیما یادمان گلوله را به سمت انسان پرتاب میکردن، الان نعوذ بالله انسان را به سمت گلوله پرتاب میکنن.
نه نه حاجی، اینم از وسیله هایی که باش میخوان این فتنه گرا رو بترسونن دیگه. فتنه گرا رو میذاریم تو شلیکش میکنیم بره اونجایی که نباید بره. این لازمه حاجی، گفته باشم این لازمه.
احسنت. خب این چیه بعدی؟ امام مقوایی.
این
امام مقوایی برای چیه دیگه
حاجی؟ این چیز دیگه گفتیم اینا رو داریم میاریم امام مقوایی های دهه فجر پیش خرید کنیم که تو دهه فجر مجبور نشیم گرون بخریمشون دیگه.
امام مقوایی رو هم یعنی از چین وارد کرده بودیم ما قبلا.
آره دیگه حاجی یادت نیست چقدر برش امام رو دقیق زده بودن؟ یادت
نیست؟ بله یادمونه.
آخه
ای امام، لای قربان برش امامت برم. ای وای میگم این دفعه خواستی سفارش بدی حاجی، مقوایی هم سفارش بده دیگه. بچه چرا دستکش میکنین؟
حاجی بابا بیخیال دیگه، حاجی مقوایی به چه دردی میخوره آخه؟ الان
نفهمی دیگه، حاجی مقوایی خاصیت سرکوب هم داره تازه.
نه بابا حاجی چجوری اون وقت؟
ببین یک اخم انقلابی میکنیم، عکسشو میدم بهت، ببر بگو از روی این بزنن تمام دیگه. نشان فتنه گر بدی توبه میکنم.
باشه حاجی آقا باش. شما حالا این یه امضا بزن، یه زیر یه امضا بزن.
اینو آخری رم بگو، این چیه؟ این رم بخوان اینو
یه حاجی. این سوزن نخه. این
سوزن نخ دیگه برای چه خیاطی میخوای را بندازیم؟
نه حاجی اینا بله. سوزن نخه مخصوص سرکوبه دیگه، دهان فتنگران بدقلق رو باش میدوزن حاجی آقا. این امضا کن.
آه این خیلی خوبه بله. این چرخیاتی ساخته نشده نه؟
چرا حاجی انشالله دفعه بعد بله بله. دیگه بابا امضا رو بزن، یک ساعت واسه دم دارد برم حاجی
باشه دیگه. ملون عجله داره، این یک ساعت داره میگه بس دانیم چیه دیگه.
پدران و مادران گرامی، آیا بچه ناخلف و شیطان در منزل دارید و از دست او زله شده اید؟ آیا پوست او دیگر کلفت شده و کتک های معمولی بر روی او جواب نمی دهد؟ آیا دائما از دست شما فرار می کند و نمی توانید یک دل سیر کتکش بزنید؟ دیگر نگران نباشید، ما برای شما پیشنهادی داریم. با کلاه‌های تربیتی گوش پیچک در هر زمان که خواستید از راه دور گوش فرزند خود را بپیچانید. فقط کافی است کلاه گوش پیچک را روی سر فرزند خود گذاشته و قسمت مخصوص آن را روی گوش وی قرار داده و بند آن را از زیر محکم نمایید. حالا هر زمان که بخواهید گوش فرزندتان در اختیار شماست. قابلیت تنظیم پیچاندن گوش از نیم دور تا سه دور، دارای دسته کنترل از راه دور با برد مفید 500 متر و ارتباط همزمان رادیویی و امکان انتقال صدا برای توپ و تشر زدن و داد و بیداد قبل از تنبیه. در صورت خرید دو عدد گوش پیچک، یک دستگاه پس گردنی زن کنترل از راه دور نیز به رایگان از ما دریافت نمایید. با محصولات آموزشی و کمک آموزشی ما کودکانتان همواره در کنترل شما خواهند بود. در هنگام خرید حتما به آرم و هولوگرام گوش پیچک بر روی بسته‌بندی‌ها دقت فرمایید. در صورت تهیه گوش پیچک تقلبی ما جوابگوی کنده شدن گوش نوباوه شما نخواهیم بود. گوش پیچک بهتر از کتک و چک. گوش پیچک بهتر از کتک و چک. We'll be right back.
جان گفتید که راهکار بدید برای اینکه من این شماره ها رو هی 5 دقیقه 5 دقیقه هر روز نخونم. میتونید آیتم بین برنامه‌ای برید روی برنامه های رادیو فردا، یعنی بین آهنگا و اخبار و این چیزا. بعدش تو برنامه خودت میتونید بالای اپلیکیشن به جای تایتل شماره ها رو بنویسی. ما که اپلیکیشن استفاده میکنیم، برای اون که ساوند کلاود هم میتونی تو ساوند کلاود بنویسی. خلاصه بنویسی دیگه. قربونت برم، خسته نکن خودتو.
بله خیلی متشکرم، سپاسگزارم خان دکتر. چشم.
یه چند تا مشکل دیگه هم داریم خان دکتر. یه مقدار این پک و پلو ببخشید، یعنی خیلی خسته میشم، یعنی میدونی از برنامه خیلی من خستم الان. اگه لطف کنید راهکار بدید. بچه هم همینطور. سامی مشکلت چیه بگو؟
فعلاً که هیچ مشکلی
نداری.
اگه مشکلی پیدا بکنم
شما مشکلی نداری خانم حل کنه. شما مشکلی نداری. جلال جان شما مشکل
عشقی دارم.
آخ 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 خانم دکتر این مشکل عشقی بچه‌ها رو اگه بتونین حل کنین ممنونتون میشم به خدا. اونم بنویسیم، اونم بنویسیم. چش. اما یه خبر عجیب و غریب چند روز پیش خوندم که جناب سردار نقدی فرمانده بسیج و فرمانده سابق حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی که ید طولایی در ضرب و شتم و اقدامات خشونت آمیز و سرکوب و اینا دارن، فرموده بودن که نباید ماهواره ها رو با اجبار از بین خانواده ها جمع کرد. دقت کردین ایشون چی گفتن؟ گفتن نباید ماهواره ها رو با اجبار از بین خانواده ها جمع کرد، بلکه باید با استفاده کننده ها به بحث نشست و اونها رو قانع کرد. یعنی واه حیرت ها، آقا دوره آخر زمون که میگن همینها، سردار نقدی بیاد یک چنین فرمایشاتی بکنه. من خیلی فکر کردم که چرا سردار باید ناگهان در این مسئله مثلا بخوان نرمش قهرمانانه نشون بدن. من به این نتیجه رسیدم که در حوزه استفاده از ماهواره زور مردم بیشتر از سردار بوده، وگرنه خب سردار نقدی امکان حل مسئله ای رو که با زور داشته باشه بخواد مثلا با گفتگو و قانع کردن و اینا بخواد مسئله رو حل کنه. خب دیگه به من نگین دیگه. آقا من پیشنهاد میکنم، چون دیگه زور اینقدر زورمون تو ماهواره زیاد بود، حالا که زور ما در این حوزه بیشتره، مثل خود شماها عمل میکنیم و گول گفتگو و منطق و این حرفای خوشگل و قشنگ سردار رو نمیخوریم. همینطور با زور، همچی مقتدر، سرکوبگرانه و با صلابت به استفاده از ماهواره ادامه میدیم. بله سردار جان، فکر کردی ما رو میتونی بشونی پای میز مذاکره؟ شما کور خوندی؟ بردن این راحت رو ببر رو پشت ما ملکی فاز روشن فکری گفتگو نگه بس ما بابا. والله
فرصتمون تموم، شب دیگه ای هم از زندگی هممون داره خداحافظی میکنه و میره، کاریش هم نمیشه کرد. به قول نادر نادرپور، تمام شب را در کوچه باغها گشتم، صدای پای درختان بود که با چکیدن باران به گوش میامد، صدای پای درختان عاشقی که هنوز ز باغهای خزان دیده کوچ میکردند. شب خوش.
من عاشقی عشق پر احساسم و این رابطه خواستم و این قلبی که میناز به عشق از قدم زدن خودم